چرا قوه رو زمین گذاشتم. سیگاری از جیبم در آوردم و روشنش کردم. دود را که بیرون دادم نگاهی به خودم تو آینه انداختم. نور ضعیفی از بیرون پنجره میتابید و به آینه میرسید. از پشت سرم در استخر در باد همچنان به هم میکوبید. پس از چند پک ناگهان متوجه چیز عجیبی شدم. عکس تو آینه از من نبود. از لحاظ ظاهری شبیه من بود، اما بیشک من نبودم. نه، اینطور نبود. البته که من بودم، اما من دیگر. من دیگر که هرگز نباید بوده باشد. نمیدانم چطور بگویم، مشکل است بگویم چه احساسی به من دست داد. تنها چیزی که فهمیدم این بود که این تصویر دیگر از من بیزار بود. در آن نفرتی بود که مثل کوه یخی در دریای تیره شناور بود. از آن نفرت ها که کسی قادر به کاستن از آن نبود. مدتی گیج و منگ آنجا ایستادم. سیگار از لای انگشتایم لغزید و به زمین افتاد. سیگار توی آینه هم به زمین افتاد. آنجا ایستادیم و به هم زل زدیم. هدم دست و پایم بسته شده و نمیتوانم بجنبم. سر آخر دستش حرکت کرد و انگشتای دست راستش چانش را لمس کرد و مثل حشره‌ای به طرف صورتش رفت. یهو فهمیدم خودم هم دارم همین کار را میکنم. درست مثل اینکه من انعکاسی بودم از آن چه در آینه بود و او میکوشید مهار مرا در دست بگیرد. همه توانم را گرد آوردم و قرشی از ته دل سر دادم و آن چه برادر جا میکوب کرده بود گسست. شمشیر کندو را کشیدم و با تمام قوا در آینه فرو بردم. صدای خرد شدن شیشه را شنیدم، اما همچنان که به طرف اتاقم می دویدم سر بر نگرداندم. به اتاق که رسیدم به عجله در را قفل کردم و پریدم زیر ملافه ها. نگران سیگاری بودم که به زمین انداخته بودم، اما به هیچ وجه حاضر نبودم برگردم. بار در تمام این مدت زوزه می کشید و در استخر تا صبح جنجال می کرد. بله بله، نه بله، نه نه. مطمئنم که تا به حال آخر داستانم را حد زدید. آنجا اصلا آینه ای نبود. آفتاب که در آمد توفانم فرو کش کرد. باد بند آمد و روزی آفتابی از راه رسید. به طرف در ورودی رفتم. ته سیگاری که انداخته بودم آنجا بود و همچنین شمشیر چوبی من، اما اثری از آینه نبود. هرگز آینه آنجا نبود. آنچه دیده بودم شبح نبود. خیلی ساده خودم بودم. هرگز یادم نمی رود که آن شب چقدر ترسیده بودم و هر وقت یادم می افتد این فکر همیشه به ذهنم می رسد که ترسناکترین چیز جهان خودمانیم. نظر شما چیست؟ شاید متوجه شده باشید که من در خانه خودم هیچ آینه ندارم. اصلاح صورت بدون آینه کار آسانی نیست. باور کنید. داستان عمه فقیر. در بعد از ظهر یک شنبه قشنگی در ماه ژوئیه شروع شد. اولین بعد از ظهر یک شنبه ژوئیه، دو سه تکه ابر سفید کوچک کنج دور آسمان شناور بود. مثل علائم نقطه گذاری که با دقت فراوان در جای خود قرار گرفته باشد، نور خورشید بیمانه و راده به دلخواه خود بر جهان میتابید. در این قلمرو ژوئیه حتی زرورق مچاله شکلاتی که روی چمن افتاده بود مثل آن بلور افسانه‌ای ته دریاچه برق پرغروری می‌زد. اگر مدتی دراز به این صحنه نگاه می‌کردی می‌شد بگویی نور خورشید مثل جعبه‌ای چینی که توی جعبه دیگری است نور دیگری را نیز در بر گرفته است. نور تویی مثل دانه‌های گرده به نظر می‌رسید. دانه‌های نرم و مات و تقریباً بی حرکتی بود در آسمان آویخته که سر آخر بر سطح زمین می‌نشست. در برگشتن از گردش روز یک شنبه در میدان کنار نگارخانه ایستادم. من و همراه هم کنار استخر نشستیم و من به دو تک شاخ برنزی آنور آب نگاه کردم. فصل طولانی بارانی سرانجام تمام شده بود و نسیم تابستانی تازه‌ای برگ درختان بلوط را می‌باند و گهگاه موجک‌هایی بر سطح آب استخر کم عمقی می‌انداخت. زمان مثل نسیم می‌گذشت، شروع می‌شد و می‌ایستاد، می‌ایستاد و شروع می‌شد. قوطی‌های نوشابه در آب زلال استخر می‌درخشید. اینها مثل خرابه‌های مغروق شهر باستانی گمشده‌ای به نظر می‌رسید. تیم سافت‌بالی با یونیفرم، پسری روی دوچرخه، پیرمردی که سگش را به گردش می‌برد و جوانی خارجی با شلوارک ورزشی از جلوی ما گذشتند. نسیم از رادیوی پورتابلی که روی چمن بود گله به گله صدای موسیقی را با خود می آورد. ترانه شیرین عشقی که از دست رفته بود یا در حال از دست رفتن بود. انگار آهنگ را می شناختم اما مطمئن نبودم. شاید فقط شبیه آن بود که می شناختم. من که یک گوشم به آن بود حس می کردم بازوی برهنم در نور خورشید غوطه می خورد. بی صدا، نرم و ملایم. چندی به چندی بازوهای برهنم را تا سطح صورتم می آوردم و درازشان می کردم. حالا تابستان بود. اینکه چرا در چنین بعد از ظهر یک شنبه عمه فقیری قلبم را تسخیر کرده نمی دانم. هیچ عمه فقیری دم دست نبود و چیز خاصی وجود نداشت که تصور وجودش را موجب شود. با این حال به سراغم آمد و رفت. هرچند یک صدم ثانیه در قلبم ماند و وقتی رفت خلایی غریب به شکل انسان از خود به جا گذاشت. این احساس به من دست داد که انگار کسی به صورت از پشت پنجره گذشته و غیبش زده. به طرف پنجره میدوی و سر بیرون میبری اما کسی را نمیبینی. عمه فقیر منطقه را دید زدم و با آسمان نگاه کردم. آمد و رفت. کلمات مثل مسیر شفاف گلولهی در اوایل بعد از ظهر تابستان جذب شده اند. آغاز ها همیشه همینطورن. لحظه همه چیز هست و لحظه دیگر نیست. کلمات رو به همراه هم گفتم. دوست دارم چیزی درباره عمه فقیر بنویسم. یکی از جماعتی هستم که میکوشن داستان بنویسن. عمه فقیر کمی تعجب کرد. لحظه طوری نگاه هم کرد که انگار میکوشی چیزی را بسنجد. چرا عمه فقیر؟ حتی خودم هم جواب این سوال را نمیدانستم. بنابرای دلیلی که نمیدانم همیشه چیزهای اسیرم میکردن که نمیفهمیدم. متزمانی چیزی نگفتم، فقط نوک انگشتهایم را به لبه خلای آدم شکلی کشیدم که در درونم جا مانده بود. زن همراه هم گفت نمیدانم کسی میلون از همجو داستانی را بخواند. گفتم راستش شاید چنگم به دل نزند. پس چرا همچی چیزی را بنویسی؟ گفتم خب به بیان در نمی آید. برای اینکه توضیح بدهم چرا می خواهم داستانی درباره عمه فقیر بنویسم باید داستان را بنویسم. اما تمام که شد دیگر دلیلی برای توضیح باقی نمی ماند. یا شاید هم بماند. زن خندید و سیگار کج و کلی را از جیبش درآورد و روشن کرد. سیگارهایش همه مچاله بود و گاهی خوب روشن نمی شد. این یکی روشن شد. گفت راستی اصلا عمه فقیری بین قوم و خیشات داری؟ گفتم دریغ از یکی. خب من دارم، دقیقا یکی، یک چیز ناب. حتی چند سالی پیشش بودم. چشم به چشمش دوختم. مثل همیشه آرام بود. اضافه کرد ولی نمیخوام ازش حرف بزنم. نمیخوام یک کلمه هم از این عمم بنویسم. رادیو پورتابل آهنگ دیگری پخش کرد که شبیه اولی بود اما این یکی را اصلا نشناختم. حتی یک عمه فقیرم در خانوادت نداری اما باز میخوایی داستانی درباره عمه فقیر بنویسی؟ اما من یک عمه فقیر واقعی زنده دارم و نمیخوام چیزی دربارش بنویسم. یه جورای عجیب است نه؟ سری پایین آوردم. نمیدانم چرا، فقط سرش را کمی به یک سو خم کرد و چیزی نگفت. پشت به من انگشتای باریکش را در آب حرکت داد. انگار سالهایم از لای انگشتانش مسابقه میگذاشت که به ویرانه های شهر باستانی زیر آب هدایت شود. هنوز آنجاست، مطمئنم. علامت سوال مثل تکهی فلز صیقلی تای استخ برف میزند. تا آنجا که میدانم همان علامت سوال ها روی قوطی های کوکای دور و برش میریزد. نمیدانم چرا. زن خاکستر را از نوک سیگار کج و کولش به زمین ریخت و گفت راستش را بگویم چیزهایی از عمه فقیرم دارم که بدم نمی آید تعریف کنم، اما محال است بتوانم کلمات درستی برش پیدا کنم. این کار ازم ساخته نیست چون یک عمه فقیر واقعی را می شناسم. لب گزید. مشکل است، خیلی مشکل تر از آن که به خیالت. می فهمی؟ باز به تکشاخهای برونزی نگاه کردم که سمهای پیشینشان در اعتراض به جریان زمان که آنها را پشت سر گذاشته بود با خشم بلند شده بود. زن انگشتای خیس از آب استخ را یکی دوبار با لبه دامنش خشک کرد. بعد برگشت تا رو در روی من باشد. گفت تو میخوای از عمه فقیر بنویسی؟ میخوای این مسئولیت را به گردن بگیری؟ با آنطور که من میفهمم گردن گرفتن مسئولیت چیزی یعنی رهایی بخشیدن به آن. اما نمیدانم تو حالا قادر به این کار هستی یا نه، حتی یک عمه فقیر واقعی نداری. آه کشداری کشیدم عمیق، متاسفم. جواب دادم اب ندارد، احتمالا حق با توست. همینطورم بود، حتی عمه فقیری نداشتم. آها، مثل سطر اول یک ترانه. از شون ست تو هم عمه فقیری بین قوم و خیشات نداری، در این صورت من و تو وچه اشتراکی داریم. این وچه اشتراک چیز عجیبیست، مثل اینکه در صبحی آرام در چالا بی شریک باشیم. اما باز ممکن است دست کم در عروسی کسی عمه فقیری را دیده باشی. همانطور که هر قفسه کتاب یه رج دراز کتاب ناخوانده دارد و هر گنجه لباسی پیراهنهای نپوشیده، هر جشن عروسی هم یک عمه فقیر دارد. تقریبا برادری نیست که معرفیش کند، تقریبا هیچ کس با او حرف نمی زند، هیچ کس از او نمی خواهد نطق کند. پشت میزی که به او تعلق دارد می نشیند، اما فقط آنجا جا می گیرد مثل یک بطری خالی شیر. قاشق قاشق سوپ دقیق خود را آهسته و غمگین خرد می کشد، سالادش را با چنگال می خورد، نمی تواند لوبیا سبزش را تا آخر بخورد و بستنی که پخش می کنند. او تنها کسی است که قاشق ندارد. اگر بخت یارش باشد، هدیه‌ای که به زوج جوان می‌دهد در پستو گم می‌شود و اگر رو بگرداند، هدیه‌اش را با همه آتش‌بال‌های زائد و بی‌مصرف سر موقع دور می‌ریزد. هر وقت آلبوم‌های عکس‌های عروسی را در می‌آورند، عکسش البته سر جایش هست، اما شادی و سرزندگی‌اش مثل جنازه غرق شده است. عزیزم، این زن که اینجاست ردیف دوم با لیوان کیه؟ شوهر جواب میگوید ولش کن، هیچ کس، عمه فقیر من، بی اسم، فقط عمه فقیر. البته همه اسما محو میشوند، این نکته را میتوان به یقین گفت، اما راه های زیادی هست که چنین اتفاقی بیفتد. اولان دسته هستند که به محض مردن اسمشان محو میشود. اینها آسان هستند، در مرگشان عزاداری میکنیم. رودخانه خوش شد و ماهی ها مردن، یا شعله ها جنگل را در بر گرفت و همه پرندگانش سوختن. بعد آنهایی که شبیه تلویزیونی قدیمیان، اول روی صفحشان خطای سفید می افتد، بعد روزی یه کاملا از کار می افتن. این هم بد نیستن، یه جورایی شبیه جای پای فیلی هندی که راهش را گم کرده باشد. نه، حتما بد نیست. و سر آخر دستی که اسمشان حتی پیش از مرد محو می شود، عمه فقیر. خودم گهگاهی به این موقعیت بی اسمی عمه فقیر میم. در جنجال و هیاهوی ترمینالی ناگهان اسمم نشانیم دیگر یادم نمی آید. اما این حال زیاد طول نمی کشد، فوق فوقش 5 تا 10 ثانیه. بعد این حالت را دارید، یکی می گوید به جان خودم اسمتان یادم نمی آید. اب ندارد، خودتان را ناراحت نکنید، به هر حال اسم چندان مهمی هم نیست. بارها به دهانش اشاره میکند، درست اینجا نوک زبانم، قسم میخورم. اسم میکنم، مرا تو زمین چار کردن و نصف پای چپم بیرون مانده، مردم به آن گیر میکنند و معذرت میخواهند. قسم میخورم درست اینجاست، نوک زبانم. خب پس اسمای گم شده کجا میروند؟ احتمال رو باقی ماندنشان در هزار توی شهر خیلی بعید است. بعضی ها را تراکتورهای گنده توی جاده له کردن، بعضی ها در فاضلاب مردن چون به موقع وسیله عوض نکردن تا برسان ازشان به ترامبای. در میان ادعی ته رودخانه غرق شدن و جیبشان پر از غرور بود که سنگینی میکرد. با این حال دسته ای باقی ماندن و توانستن راه خود را به شهر نامهای گم شده باز کنن و آنجا جامعه کوچک ساکتی بسازن. شهرکی که در مدخلش این تابلو را آویزان می کند، ورود مجاز نیست مگر برای کار. البته آنها که بدون کار وارد شوند، به تناسب مجازات های کوچک نصیبشان می شود. شاید این مجازات کوچکی بود که برای من تدارک دیده بودن. عمه فقیر از آن ریز میزه ها برگرده هم سوار شده بود. اول بار که تشخیص دادم آنجاست نیمه اوت بود، نه اینکه اتفاق خصوصی افتاده که از حضورش خبردار شده باشم، فقط روزی احساسش کردم. عمه فقیر برگرده هم سوار بود. احساس ناخوشایندی نبود، وزن چندانی نداشت، بشانه هم نفس بدبویی نمی دمید، فقط مثل سایی بیرنگ به گرده هم چسبیده بود. باید خیلی دقت می کردن تا متوجه شوند آنجاست. راستش گربه هایی که تو آپارتمانم بودن چند روز اول نگاه های پرسوی زنی به او انداختن، اما طولی نکشید که فهمیدن به قلم رو آنها کاری ندارد و به او عادت کردن. بعضی از دوستام از دستش عصبی می شدن. مثلا پشتی میزی نشسته بودیم و چیزی می نوشیدیم که او از روی شانم به طرفشان سرک می کشید. یکی از دوستانم گفت چندشم می شود، نگذار اذیتت کند، سرش به کار خودش است، بیازار است. می دارم ولی نمی دارم چرا آدم را ناراحت می کند، پس سعی کن نگاهش نکنم. آره همینطور است. بعد آه کشان، کجا رفتی که همجو چیزی به گرده چسبید؟ موضوع اصلا اینجوری نیست که جایی رفتم، فقط فکر یک چیزهای را به ذهنم راه دادم. همه شمید، سری جنباند و بازا کشید. گمانم فهمیده باشم، شخصیت تو هست، همیشه همینجور بودی. اوه، تا یک ساعت دیگر بدون هیچ شور و شوقی چند لیوان ویسکی به خندق بلا سرازیر کردیم. گفتم بگو ببینم چیش ناراحت کننده است. نمیدانم، انگار مادرم زیر نظر گرفته باشد. آخر یعنی چی؟ بابا دست خوش، شاید مادرم چسبیده به گردت. اگر بر اساس رفتار بعضی ها قضاوت کن، چون خودم که او را نمی دیدم، چیزی که به گردم سوار بود عمه فقیری با شکل و شمایلی ثابت و یگانه نبود. پیدا بود موجودی اسیری است که حسب تصویر ذهنی هر ناظری تغییر شکل می دهد. برای یک دوست شکل سگش آنیکا بود که پاییز پیش از سرطان مری مرده بود. گرانم برحال پایش لبه گور بود، 15 سال، ولی چه مری که ناجوری تفکی. سرطان مری؟ آره واقعا دردناک است، همه چی به آن ترجیح دارد، همش می نالید. هرچند دیگر صدای ازش در نمی آمد، دلم می خواست بخوابانمش، اما مادرم نمی گذاشت. آخر چرا؟ کی میدونه؟ شاید احساس گناه میکرد. 2 ماه با لوله پلاستیکی بهش غذا رساندیم بیرون تو سگدونی. خدایا چه بویی بدی. مدتی ساکت شد، دیگر نمیشد بهش گفت سگ. از سایه خودشم میترسید، هر کس بهش نزدیک میشد اوه میکرد. یک حیوانی بیمصرف، پرهای هوی، پر از زخم و زیل. سر جنباندم، بهتر بود زنجیره به دنیا می آمد. می شود صداش را بیاندازد تو سرش جیغ بکشد و کسی این خیالش نباشد. تازه سرطان مری هم نمی گرفت. اما آنجا بود، هنوز برگردن سگی که لوله پلاستیکی از دهانش بیرون زده. اما برای مسئول فروش معاملات ملکی معلم پیر مدرسه ابتدایی بود. از حوله زخیم برای پاک کردن عرق صورتش استفاده کرد و گفت گویا سال 1950 بود، اولین سال جنگ کره. 2 سال پشت سر هم معلم ما بود. درست مثل آن روزگار دوباره او را میبینم، نه اینکه دقیقا دلم برایش تنگ شده باشد، تقریبا یادم رفته بود اصلا وجود داشته. طوری فنجان آیستی را به من تعارف کرد انگار خیال میکرد یکی از بستگان معلم پیر مدرسه ابتداییش باشم. حالا که فکرش رو میکنم میبینم آدم غمگینی بود. همان سال که ازدواج کرده بود شوهرش را به سربازی احضار کرده بودن. روی یک کشتی باربری بود و گرام گویا سال 43 بود. این زن بعد از آن همان جور معلم ماند، در بمباران 44 بدجوری مجروح شد. بازو و یک طرف صورتش سوخت، یک منحنی از صورت تا دست چپش کشید. بعد چایش را نوشید و با صورتش را پاک کرد. طفلک گویا پیش از این حادثه خوشگل بود. می گفتن شخصیتش هم عوض شد، حالا باید 60 سالی داشته باشد و هنوز هم زنده باشد. 1950. به این ترتیب شکل همه جور کارت دعوت عروسی، جلسات و مهمانی های در همسایه رو به خود گرفت. گردم رفته رفته مرکز محفل رو به گسترش عمه فقیر شد، اما دوستانم یکی پس از دیگری از دور و برم پراکنده شدن، همانطور که دندانه های شانه یکی یکی می افتد. دربارم می گفتن آدم بدی نیست، اما من دلم نمی خواهد وقتی او را می بینم مدام یاد مادر پیر ملالا ورم بیفتم، یا سگی را که از سرطان میری مرده، یا معلمی با زخمای سوخته صورت. کم کم این احساس به من دست می داد که شدم مثل صندلی دندان پزشکی. هیچ کس از آن نفرت ندارد، اما همه ازش پرهیز می کنند. اگر در خیابان تصادفاً به دوستی برمی خوردم بهانه پیدا می کرد و هرچه زودتر می زد به چاک. دختری به زحمت و روراز اعتراف کرد نمی دانم این روزها یه جوری سخت از آدم دور و برت باشد. برای مهم نبود یک پایه نصب چتر بر گردت می داشتی یا یه چیزی پایه نصب چتر. با خودم گفتم آه به درک، من که به هر حال هرگز چندان حیوان اجتماعی نبودم و بیشک دلم نمیخواست با یه پایه نصب چتر برگردم همزیستی کنم. در این اینکه دوستان از من دوری میکردن، رسانه ها دست از سرم بر نمیداشتن، به خصوص مجلات هفتگی. گزارشگرها سر یکی دو روز پیدایشان میشد، از من عمه عکس میگرفتن و گله میکردن که عکسش واضح نیست و مرا به بعد سالهای بی سر و ته میگرفتن. این امید را داشتم که همکاری با مجلات به کشف تازه عمه فقیر بیانجامد، اما به جای آن وامدگی نصیبم شد. یک بار در برنامه بامدادی شرکت کردم. ساعت 6 صبح مرا از تخت خواب بیرون کشیدن و بردن استودیوی تلویزیون. به قهوه بستن به نافم. آدم های بیمعنی ها ریختن سرم و کارهای بیمعنا کردن. به فکر افتادم یک جوری از این جهنم دره در بروم، اما تا با خودم بیایم و چاره بکنم به من گفتم نوبتم شده. دوربین ها که روشن نبود. میزبان برنامه تخم سگ عبوس پر افرادی بود که جز داد زدن سر این و آن کاری نمی کرد. اما از لحظه که چراغ قرمز دوربین ها روشن شد، سرپا لبخند و هوشمندی بود. آقای میانسال خوشمحضری که مدام جلوی دوربین است، جلوی دوربین اعلام کرد که حالا وقت چهره امروز ماست. ببینید دیگر برایتون چه داریم. مهمان امروز آقای از گیهو دیده عمه فقیری سوار گرده اوست. زیاد نیستن آدم هایی که این مشکل خاص را دارن. با آنچه دوست دارم امروز از مهمانمان بپرسم این است که چطور این اتفاق برایشان افتاد و با چه مشکلاتی روبروز. رو به من ادامه داد، وجود عمه فقیر بر گرده تان را ناراحت کننده میابید؟ گفتم خب نه، دقیقا نمیتوانم بگویم ناراحت کننده یا مشکل. سنگینی نمی کند و ناچار نیستم خوراکش را بدهم. کمرتانم درد ندارد؟ نه به هیچ وجه. از کی تا حالا آنجا خوش جا خوش کرده؟ مخلص کلام، از بعد از ظهر گفتم که کنار استخر با آن تک شاخهای برنزی بودم، اما انگار نتوانست منظورم را بفهمد. گلو صاف کرد و گفت به عبارت دیگر کنار جایی که شما لب استخر نشسته بودید کمین کرده بود و گردتان را تصفیر کرد. همینطور است؟ سر بالا انداختم گفتم نه اینطور نیست. آه نه، چطور خودم را انداخته بودم تو هچل؟ آنا فقط داستانای مسخره یا هولناک میخواستن. دیگر نمیتوانستم تحمل کنم. سعی کردم توضیح بدم. عمه فقیر شبح نیست، جای کمین نمی کند و کسی را تصویر نمی کند. عمه فقیر ساخته کلمات است. همین و بس، فقط کلمات. صدا از کسی در نیامد. لازم بود دقیق تر توضیح بدهم. کلمه مثل الکترود به ذهن متصل می شود. اگر مدام یک انگیزه را از طریق آن ارسال کنید، لزوما یک جور واکنش با آن ایجاد می شود و از آن نتیجه حاصل می آید. البته واکنش هر کس کاملا با دیگری فرق دارد و در مورد من واکنش به صورت احساس موجود مستقلی در آمده. درست مثل این است که احساس کنید زبانتان توی دهنتان باد کرده و به شیئی عظیمی بدل شده است. چیزی که بر گرده هم سوار شده در نهایت عبارت عمه فقیر است. درست همین کلمات، بدون معنا و بدون شک. اگر میخواستم عنوانی به آن بدهم میگفتم نشانه تصوری یا چیزی از این قبیل. میزبان انگار قاطی کرد، گفت میگویید نه معنا دارد نه شک؟ اما به روشنی چیزی تصویری واقعی بر گردت را میبینیم و از دیدنش هر کدام ما یک جور معنا به دست میآوریم. شانه بالا انداختم. گفتم البته کار نشانه ها همین است. خانم دستیار جوانش به امید آنکه فضای سنگین را که داشت برنامه را خنک و بی‌مزه می‌کرد عوض کند، پرید وسط که خب می‌توانید اگر بخواهید این تصویر یا این موجود یا هر چیزی که هست به میل و ارادتون حذف کنید. گفتم نه نمی‌توانم. وقتی چیزی به وجود آمد مستقل از اراده من به وجود خود ادامه می‌دهد. مثل خاطره است. می‌دانید خاطره چطور به وجودش ادامه می‌دهد؟ به خصوص خاطره که دلتان می‌خواهد فراموشش کنید اما نمی‌توانید. اینم درست مثل همان است. زن که انگار قانع نشده بود ادامه داد، این روند تبدیل یک کلمه به نشانه تصوری که گفتید آیا از منم ساخته است؟ جواب دادم قاطعانه نمی‌توانم بگویم، اما دست کم در اصل شما هم می‌توانید. حالا میزبان ابتکار عمل را به دست گرفت. مثلا اگر من مدام کلمه تصوری را هر روز بارها تکرار کنم، تصویر تصوری پس از مدتی برگردن پدیدار می شود. همینطور از حرفم را بی اراده تکرار کردم. دست کم در اصل می تواند این اتفاق بیفتد. به این ترتیب کلمه تصوری بدل به نشانه تصوری می شود. جا جواب دادم دقیقا. اما نورهای شدید و هوای بدبوی استودیو رفته رفته موجب سردردم شد. صدای تیز بلندگوهای دیگرم به این سردرد اضافه میکرد. میزبان دل به دریا زد. خب تصوری چه شکلیست؟ و موجب خنده سایر مهمانان شد. گفتم نمیدانم، این چیزی نبود که میخواستم دربارش فکر کنم. حالا فقط یک عمه فقیر که وجود مجزایی داشت روی دستایم مانده بود. هیچ کدامشان لعنت خدا هم نثاری نا نمی کردن. تنها دغدغه‌شان ادامه ورور کردن بود تا وقت پخش آیه تجاری بعدی برسد. لازم به گفتن نیست که تمام دنیا مسک است. کی میتواند از این موضوع بگریزد؟ از ذره بر از استودیوی تلویزیون تا تیرگی کلبه زاهدی در جنگل همه از یک ریشن. البته من با گشتن در این دنیای مسخره با عمه فقیری برگردم از همه مسخره تر بودم. شاید حق با آن دختر بود. شاید بهتر بود با یک پایه نصب چپ در آنجا ظاهر می شدم. شاید در این صورت مردم مرا به جنب خود راه می دادم. شاید می توانستم ماهی دوبار به پایه نصب چپ رنگ بزنم و با آن به همه مهمانی ها برمم. یکی می گوید خیلی خوب، پایه چترت این هفته صورتی است. جواب می دهم حتما هفته بعد بهش رنگ سبز می زنم. شاید هم دخترهای باشن که مشتاقن با مردی که پایه چتر صورتی برگرده دارد برون توی رختخواب. اما بدبختانه چیزی که برگردم سوار بود پایه چتر نبود، بلکه عمه فقیری بود. زمان که گذشت علاقه مردم به من و عمه فقیری که برگردم سوار بود رو به افول رفت. حق با همراه هم بود، کسی به عمه های فقیر علاقه نداشت. وقتی کنجکاوی ملایم اولیه فرو نشست، آنچه باقی ماند سکوتی بود به ژرفای ته دریا، آنقدر عمیق که انگار من و عمه فقیر بدل به هستی یگانه‌ای شده بودیم. همراه هم گفت تو رو در تلویزیون دیدم. باز به استخر نشسته بودیم. سه ماهی ندیده بودمش. حالا اوایل پاییز بود. زمان سریع گذشته بود. بین دیدارهای ما هرگز این همه فاصله نمی‌داشت. خیلی خسته به نظر می‌رسی. از پا در اومدم. تو که اینجوری نبودی. سری پایین آوردم. درست بود ولی اینجور نبودم. یک عرقگیر را مدام روی زانوهاش تا میکرد و وا میکرد. انگار زمان را به عقب میبرد یا به جلو، به زور به جلو میبرد. گمانم سر آخر در به دست آوردن عمه فقیر مورد نظرت موفق شده باشی. گمانم. چه ساسی داری؟ مثل هندوانه تهیچا. خندید و عرقگیر نرم اما به دقت تا شده را روی دامنش طوری نوازش کرد انگار گربه است. حالا بهتر دکش میکنی؟ کمی خیال میکنم شاید. خب کمکت کرده چیزی بنویسی؟ سرم را به فهمی نفهمی بالا انداختم. نه ابدا، هنوز از اجبار نوشتن خبری نیست. شاید هیچ وقت نتوانم بنویسم. چه بهتر. خودت یه وقتی به من گفتی با نوشتن نمیتوانم چیزی را نجات دهم. اگر موضوع این است فایده نوشتن درباره عمه فقیر چیه؟ لب پایینش را به دندان گزید و مدتی سکوت ماند. فکری به سرم زد. چند تا سوال از من بکن، شاید بتوانم کمکی بکنم. به اندازه قدرت عمه فقیر؟ لبخند زد. پس بجنب. دیگر این حال دست نمیدهد که خیال کنم دارم به سوالهای عمه فقیر جواب میدم. مدتی طول کشید تا بدانم از کجا شروع کنم. گاهی از خودم میپرسم یک عمه فقیر چجور آدمی میتواند باشد؟ آیا اینجوری متولد میشود؟ یا عمه فقیر شدن شرایط خاصی لازم دارد؟ بارها سر تکان داد، انگار میخواهد بگوید پرسشم خیلی خوب بوده. گفت هر دو اینا یکی هن. خب ببین، عمه فقیر شاید دوران کودکی یا جوانی عمه فقیر را داشته باشد. شاید هم نه. میلیون‌ها دلیل برای میلیون‌ها نتیجه در دنیا هست. میلیون‌ها دلیل برای زندگی و میلیون‌ها دلیل برای مردن. دسترسی به چنین دلایلی آسان است. کافی است تلفنی بزنی به یک مشت از اینها را پیدا کنی. اما چیزی که تو جستجو می‌کنی یکی از اینها نیست، نه؟ گفتم خوب، به نظرم درست است. او وجود دارد، همین و بس. باید این نکته را به رسمیت بشناسی و بپذیریش. دلایل علل این مهم نیست. عمه فقیر حی و حاضر است، وجود دارد. عمه فقیر همین است، وجودش دلیل اوست. درست مثل ما در حال حاضر وجود داریم بی هیچ دلیل یا علت خاص. مدت زیادی کنار استخر نشستیم و نه حرف زدیم نه حرکتی کردیم. آفتاب بیدریق پاییزی سایه های کوچکی بر نیم روخش انداخت. گفت خوب نمیخوای بپرسی من رو گردت چی میبینم؟ تو رو گردم چی میبینی؟ لبخند زدم. گفت اولا هیچی، فقط تو رو میبینم. گفتم ممنون. البته زمان همه را به یکسان از پا میاندازد، مثل آن درشکچی که به اسب پیرش آنقدر شلاق میزند تا در جاده بمیرد، اما تازیانه که به ما میزنند ملایمت ترسناکی دارد. فقط چند تایی از ما میفهمیم که کتک خورده ایم. بر جعبه فشرده شیشه ای زمان عمیقی را مثل نارنجی چلانده است، تا جایی که حتی قطره نمانده که بچکد. چیزی که مرا به سویش میکشاند همین کمال اوست، کمال محض درونش. درست است، قطره نمانده که بچکد. بله که